الله الرحمن الرحیم. درس فقه شش استاد فرهانی 1297 صفحه 158.
بهت و این که ذوالخیار دیگه بعدن رجوع به بدل هم نمیتونه، یا اگر من علیه الخیار لم یتصرف ذوالخیار رجوع به عین کنه، چون اذن داده اما اذن که به معنای سقوط حق خیار نیست. بحث سر این بود، عبارت ها رو خوندیم. مرحوم شیخ علی الله مقامه خلاصه یا آنچه که در جمع‌بندی باب مسئله مسقط فعلی در خیار حیوان گفت رو اینجا دوباره منعکس میکنه. عنایت کنی مرحوم شیخ، من یه دو جمله از اونجا میگم، جمع‌بندی رو میگم، عبارت رو میخونیم. مرحوم شیخ در همونجا اگه یادتون باشه اقوالی رو نقل کرد، اربعه، از طرف دیگه ادله ای را آورد روایتن و فتواهن. مهم طرف جانب مقابل ما علامه حلی بود که کل مسقطه کل تصرفه مسقطون تعبدن. از این طرف روایاتی هم داشتیم مؤید کلام علامه، مثل نظر به اجنبی و تقبیل، و یا نه مثل خدمات یسیرهی که جاری انجام میده. عبارت های علامه هم صریح بود در این که رکوب علی الدابه فی طریق الرد هم تصرف مسقطون و علام. از طرف دیگه ظاهر بعض از ادله فذلک رزن منه بود، ملاک انکشاف یک تصرف خارجی از فعل، از حالت قلبیه رضایت به بقاء معامله و اسقاط حق بود. اون رو میخواستیم با اینا چجور جمع کنیم. خب اضافه کنید مبنای شیخ رو در احتمام شیخ به عبارات فقها، یعنی شیخ اطلاق روایت رو با فهم مشهور تخصیص میزنه، یعنی به اطلاق عمل نمی کنه به خاطر فهم مشهور. و اینجا عبارات کثیری داشتیم، دست شما درد نکنه، و روایاتی هم داشتیم. اینا رو چجور جمع کرد شیخ؟ شیخ میگه من اون موقع جمع بندیم این شد، چون فذلک رزن تعلیل است. یک، عنایت با من، چون فذلک رزن تعلیل است. یک، لکن این تعلیل تمام الموضوع للحکم منم نیست، چون امثله ای مثل تقبیل الجاریه یا مثل تصرفات یسیره وجود داره، اونها رو هم به مسئله اضافه میکنم. نتیجهش این میشه اگر من ملاکم فذلک رزن باشه، یه طور اختزای حرف داره، اگر ملاکم یک نحو تعبد توش اومد و ملاک تصرف فعلی شد، اون موقع ممکنه بگم اذن تصرف فعلی از نوع مصادیقی که در روایات و عبائر القومه نیست. تصرف فعلی منظور گفتن نیست، امثله ای داره پیش اونا، اونها باید حداقل تصرف فعلی در اون وزن اتفاق بیفته. پس ما اگر ملاک اون صرفا اون فذلک رزن باشه، یه طور فتوا میدیم. اگر ملاکمون جمع بین العبائر باشه، که تو جمع نوا بعضی از امثله تو روایت اومده، بعضی از امثله تو عبارات فقها اومده، که مجموعش ازش یه تصرف فعلی خاص در میاد، نه هر تصرف فعلی. حالا یه از یه طرف، از طرف دیگه یه ملاک بحثه، ملاک دیگه یه بحث مسئله اذنه. این که اذن کاشف از رضایه، اذن خود اذن کاشف از رضایته، یا این که اذن یجتمع مع بقاء حق عرفه. من اذن دارم به معنی که راضیه ده. دعوای قبلی که شیخ ازش چه نتیجه ای گرفت؟ شیخ گفت من اینجا، من قبول دارم که یجتمع مع بقاء الحق، اما اذن به تنهایی سقرای رضایت عند العرفه.
یعنی از این فعل که رضیتو به تصرفک، وقتی این جمله رو میگه، این جمله اندل عرف لو خلیه و طبع ازش چی بویه، چی به استشمام میشه؟ اسقاط حق. از این جهت من فرقی بین این دو قول نمیبینم. من نمیخوام بگم که رضایت اذن به تصرف به تنهایی کاشف از رضایته، نه اینو نمیخوام بگم. لذا هیچ وقت اذن تصرف ماهیتاً با بقاء حق جمعه، نه اینو نمیخوام بگم. کما اینکه در باب رهن اگر مرتهن اذن به فروش بده، این دلیل نیست که حق الرهانه ساقط شده. نه من اینو نمیخوام بگم، نمیخوام بگم ماهیتاشون با هم نمیسازه. میخوام بگم عند العرف و العقلا صدور این اذن لو خلیه و تبع عند عدم ال قرینه
دادبر
اسقاط داره. من اینو میخوام بگم. خب حالا پس یه فاکتور مسئله هم اذنه. حالا این فاکتور مسئله رو با او بالا جمع کنیم، با او بالا جمع کنیم. آقای اشرفی دو سه پله پیش میاد. یه پله اذنی که عرفن این چنین دلالت بر اسقاطی دارد را با ملاک فذلک رزن جمع کنیم. اگه بخوایم با او جمعش کنیم میگیم اذن کاشف از رضایت، دلالت بر مسقطیت هم داره، حتی اگر فعلی هم بعدن سر از من علی الخیار سر نزنه دیگه حق باقی نیست، اگه بخوایم به فذلک رزن نگاه کنیم. اما اگر بخوایم با جمع بین العبائر جمیعا نظر بدیم، بخوایم اینطوری نظر بدیم، باید بگیم که اذن به تنهایی ما لم ینجر الى صدور فعلی از من علیه الخیار لا یحرس، که وزن مسقطی را به ما بدهد در حد مثلا تقبیل الجاریه لا یحرس. پس هنوز خیار باقی، حق باقی. اینم دو. حالا نکته سوم، اما اگر کسی بگه که آقا بسم الله الرحمن الرحیم، نه من سغرویان اینطور احراز میکنم که اذن به تصرف، سغرویان اینطور میفهمم که اذن به تصرف وزنش در حد وطی نیست، اما در حد تقبیل الجاریه هست. و چون در عبائر القوم تقبیل الجاریه به عنوان یکی از مسقطات فعلی قرار گرفته، اینم مسقطه. اون موقع فتوا میدم صرف اذن به تنهایی سبب سقوط میشه. اینا هم همش حسب قواعدیه که تو روایات مسقط فعلی من به جنبندی رسیدمه. بخونیم عبارت رو. والاولا ان یقال، انه لا ينبغي الاشكال في كون اذن ذي الخيار في التصرف عن فيما انتقل عن فسخا لا ينبغي الاشكال. چرا؟ لان التوكيل في بيع مال الغير. ها این عبیرونیتی که بگیم آقا شما وقتی اذن میدی که این بره مالو بفروشه، این بره تصرف در این مال کنه، بره مبایعه کنه، معنای اذن چیه؟ اینه که این هنوز ملک منه و اذن دادم بفروشیش، یا ملک توه و اذن دادم نسبت به ملک خودش که معنا نداره که من اذن بدم. این ظهوری داره. لأن التوکیله فی بیع مال الغیر لنفسهی این غیر جائزن شرعا معنا نداره، فیحمل علل فسخ. این جمله اتوش چی در آوردن؟ اصالت و صحه، یعنی حذرن من حمل کلام المسلم علل حرام، یعنی صحت واقعی. دوستان ما مبنای شیخ صحت واقعی نبود، مفهوم دارم چی میگم؟
آقای خسرو معلومه دارم چی میگم؟ آقای سلمانی معلومه؟ ببینید ما تو اصالت و صحه یه لحظه اصالت و خب اشکال اول ملقح بشه. تو اصالت و صحه ما دو جور معنا میکردیم اصالت و صحه را. یه اصالت و صحه واقعی، یعنی واقعا بر این فعل آثار صحت بار بشه. یه اصالت و صحه به معنایی که این فاعل عمل به حجت معتبره ولو کان خطا عند الفاعل. حالا اینجا ما داریم از چه نوع اصالت و صحه استفاده میکنیم؟ واقعی. چون میخواد نمیگیم، چون اگر ملاک اصالت و صحه عند الفاعل باشه میگیم آقا فاعل فکر میکنه این درسته ولو فی الواقع درست نیست، معذوره.
اون اصلا گفت نمیاد شیخ، خب ما نمیدونم
اما الان داریم از اصالت الصحه واقعی استفاده میکنیم. حالا این میمونه که ما واقعا اصالت الصحه رو موقعی که داشتیم تو استصحاب میخوندیم به معنای اصالت الصحه واقعی معنا کردیم یا نکردیم. فیحمل على الفسق كسائر التصرفات.
اگر اینجا برفرض اونجا بگیم شیخ اصالت الصحه واقعی رو قبولم نداشته باشه، حالا اونجا تو عبارتش اختلاف دعواست، در فرضم قبول نداشته باشه باشه اصلا نداشته باشه، ولی این عبارت با اون تناقض نداره، با خلاف قول خودش حرف نزده.
چرا؟
چون اینجا بحث فعل حرامه قدر متعقل ادله اثبات اصالت و صحه اینه که فعل مسلم بر حرام هم نکن، اینجا هم نکردن بر حرام همانا و صحتش همانا اصلا با همه، یعنی فقط تنها چون دو تا، چون منحصر در دو راه دیگه، مال منو بریزه میدم بفروش، مال خودت بریزه میدم بفروش، دو تا راهشون نداره، یکیش که بره کنار که ایمونه خود به خود
اجازه بده
باقی سالش منظور نمیده، ولی همون
طرف یکی یه دوگانه درست کن، مال خودمه، جمله رو اینات کن، مال خودمه، من ذوالخیار مال خودمو، اما اسم نه جانب خودت بفروشیش، ای تو اینجا نیست،
این شبه
سالاس
مطرح نمیشه. خب
چرا مطرح
این
بخاطر دلالت اقتضا
میگیم که
چرا دلالت اقتضا چی؟ دلالت اقتضا چی؟ چی؟ مگر مول مگه شارع مقدس داره صیغه جاری میکنه؟
اون نیستن چرا اونو وردی لسه؟ باشه اون
خب نه اینم هست
بله هست، میخوای فلوس دیگه براتون بسازم
آفرین انا عمل لعب به نفع من میشه خب نه به نفع خودت
نه اونی که داره شیخ اینجا حرف
میزنه یکی از این دوغانه شیخ که محک که نکرده ببین
حرام شرعی نمیخواد بگه تو غیر جواز شرعی نکنه حرام شرعی اصل وضعی نداره
اثر به نفع من میشه خب تو به نفع من زد آقای عباس پور داری حرف میزنی
اینجاست حرمت تکلیف معنا
ببین جمله رو ببین شیخ موضوع داده فروز که نگفته گفته که لا ينبغي الاشكال في كون اذن ذلخيار في التصرف. اذن ذلخيار في التصرف یعنی چی؟ یعنی من بهت میگم آقای عباس پور برو اینو بفروش، اونم چی؟ انهو از جانب ذلخيار، اما از جانب ذلخيار برای کی بفروش؟ برای کیش که تو عبارت نیست
معلومه، برای خودش نمیشه.
چون ظاهر اطلاقی میخوام بگم، چون ظاهر اطلاقیش استفاده میکنی یعنی این که رفتی تو ساعت واقعی.
خب حالا تنها
ظرف
کنید باشه
خب هیچ نه با برگردیم اول کار شیخ یا ما باید قائل بشیم عبارت های شیخ تو استصحاب ساعت واقعی نیست و بعد الا ما شاء الله من الموارد فی المکاسب که شیخ صحت واقعی گفته، یا باید بگیم شیخ اونجا نگفت صحت واقعی نیست، چی دیگه ای گفت؟
ما نفهمیدیم
ظاهر عبارت چه هم کردیم
که همین گفتم عبارتاش
من هم اول گفتم آه قبول کردم. نه ببینید، نه اینکه ما میگیم اختلافی بود، شراح جنبندیشون از عبارت شیخ چیه تو بحث اصالت و صحه؟
که واقعی رو نگفت،
که واقعی نگفت.
آره
حالا باید تلاش کنیم نه ببینیم اونجا راه میسازه، یعنی اگه ما بریم عبارت رو یه بار دیگه بخونیم میشه تو عبارت جمع دیگه ای داشت؟ من به نظرم میشه داشت.
نه توافق
آف و نداره، نه اینکه به خاطر این قرینه میکنم بر او، خود خودش فی متن العباره میشه جور دیگه ای معنا کرد. ریشش هم بر میگرده آقای عباس بود به همین تراکم زنون شیخ دوباره، نه کسانی که عبارت شیخو حداقل تو اصول که معنا میکنن دیگه زمخت معناش میکنن، میگه آقا از ادله در نمیاد صحت واقعی. روایت اسماعیل یادت نیست؟ روایت اسماعیل بهش گفت به حضرت صادق علیه السلام گفت خودت بهم فرمودی ضعف الاخی که علا احسن، اگر صد نفرم چی غیرش گفتن تو او رو متهم نکن و او صد نفر تکذیب کن.
پس چرا بهم میگی نباید باش معامله میکردی؟ بعد حضرت اونجا فرق بینه ترتب اثر واقعی و ترتب اثر فاعلی حضرت براش میگه، میگه بهت گفتم که بهش سوء ظن نداشته باش، بهت نگفتم که احتیاط
نکن.
خود دیگه صریحه، یعنی اثر، یعنی صحت واقعی وجود نداره اونجا. اما نه اینکه شیخ فقط با روایات کار نمیکنه و شیخ اونجا اشاره میکنه به حرفای علامه و شیخ طوسی و دیگران، اونا را قرینه در تصمیه اول دارم میگم، شیخ به اطلاق روایتی که مشهور به اطلاقش فتوا ندادن فتوا، یعنی شهرت رو دخیل در فهم روایت، دلالت روایت و ظهور روایت هم قرار میده با این مبناه. بعد موقع شاید بشه عبارت جمع کنیم.
این هم که شما میگیدم آره شنیدم، میگن حتی من خودم قبول ندارم، میگن که شیخ تو اصولش انفتاییه، توی مقاصدش
آلات
بعضی میگن
اصطلاحا
رو ما میگیم ترقم زنونیه مثلا.
نه اینطور
نیست، چون داره مستقل
نه جناب شیخ اعظم انفتاحیه و انفتاحی هم هست و انحطاحی هم خواهد ماند الی یوم القیامه، انفتاحش هم کپ خودمونه. اما کی گفته که تراکم زنون به با هر کی تراکم زنونی بود ریشش بسته است به انسداد یا هفت کیلو چند؟
با دوتاش قابل توجیه.
ابد تراکم زنون یه سبکه، یه سبک بازیه، یه سبک بین جمع بین ادله است، هیچ ربطی به مسئله انفتاح و انسداد نداره. مثل برادر عزیزمون که میخواست تصویب و سببیت و طریقیت کلامیه ببنده به ادله. بله برادر عزیزمون و برادر عزیزتر از جانمون که بله خسرو و خوبان، بله به باق آید غم نخور، یه چهار تا شعر هم بذارید کنارش، مثلا الان بهاره و قد من. خب بریم آقا. و اما این ول اولا ان یقال، یک این اولا هم به غیرش کار. حالا دو، و اما کون و ازن زل خیار. آها حالا بیم تمرکز کنیم، یه بار تمرکز کنیم سر ملاک، یه بار میخوایم تمرکز کنیم سر موضوع خود بحث که ازنه، ازن ماهیتش چیه. و اما کون و ازن زل خیار للمشتری فی التصرف، این اجازتن و اجازتن للمعاملت سابقه و اسقاطن لخیاره زل خیار. بله فیوم که نولست اشکال و فی، قبول داریم اشکال را، که اشکال چیه؟ این لعنه توضیح استشکال، لعنه ثابته به نس و الاجماع ان التصرف فی ما انتقل الی اجازه و لیس الاذن من ذلک. ذلک یعنی چی؟ از اون تصرفاتی که مسقط فعلیان. عادل توضیح که ابیرون از خیار حیوان گفته برای این بود، و لیس التصرف و لیس الاذن من ذلک، یعنی که ان این یعنی عبائر القوم، تو جمع بین عبائر قوم هر تصرف فعلی موضوعیت
نداره.
ولو اگر من فذلک رزن رو به معنای عقلایی محض میگرفتم، هر تصرفی حکم عقلایی خاص خودش داشت، اما چون جمع بین همه ادله کردن، یک نفع تعبد تو مصادیق تصرف فعلی قائل شدن. حالا اون موقع منات اون تصرفات مخصوصا با امثله‌ای که در روایت علی ابن رعاب و امثله‌ای که در سایر عبارات فقها آمده است، شذوذش میذارم کنار، مجموع مثلا شذوذش عبارت تحریره اما مشهورش عبارت قواعده، همه رو که جمع میکنم لیس الاذن در اون رتبه از تصرفات فعلی، نه مذکور در عباراتشون، نه وزنش به اندازه اقل اخف تصرفات فعلی اون باب میرسه. و انما حکمه به سقوط. پس حالا که اینطوره، پس اذن اصلا مسقط نیست؟ میگه نه، همه اشکال قبول دارن اما از مسقطه. اما اچه با انما حکمه به سقوط حسرا، انما برای حسرا، تنها دلیلم برای سقوط این است که چی؟ انما حکمه به سقوط فی التصرف عن اذن ذوالخیار لا لاجل تحقق الاسقاط من ذوالخیار بالاذن، نه اینکه اذن ذوالخیار صرف بهش میگد از انتولک به معنای از قد تو باشد، نه، بل تحقق المسقط، چون بعدش او میره تصرف فعلی انجام میدهد. خب آقای اشرفی یه دقیقه جمله رو بیا یه لمسش کنیم، کم عبارت مندمجه، اگه او عبارت ها رو همین مثلا دو هفته پیش خونده بودیم الان عبارت واضح بود، اما نه عبارت ها فاصله داریم. ببین آقا چرا این جمله ظاهرش انگار تناقضه، لا لاجل تحقق الاسقاط بل لتحقق المسقط، یعنی چی؟ با این شرح منو ببین آقا، تو از دادی که بره بفروشتش، از دادی که بره اینو بفروشه، درسته؟ قبول؟ خب کبرا من به دادم، جمع بین عبائر القوم یه سری امثله برای تصرفات فعلی داره، باید این مقوله از این اتفاق فعلی وزنش به حد اقف مصادیق اوباب برسه، دیگه پایین تر از خط فرق قرار نگیره. خب حالا اقف مصادیق چی آقای آمنی تو اون باب؟
اینجا تصرفات تحویل
صحیح علی ابنو الارض للبی، بذارش در معرض معامله، همین کافیه برای اسقاط. یادتون بیاد میگه وقتی تو بهش از میدی ازنت او وزنو نداره، اما همین که او اقدمه و توجیه البیع نحو هذه مثلا سلعه ها، این همین که این در مقام قرار گرفت این دیگه در وزن اون مسقط قرار میگیره، العرض و علالبی هم که اجماعی بود، مفهوم شد؟ پس لتحقق المسقط، مسقط الان حاصل میشه به اون وزن میرسه. لما عرفته، حالا لما عرفته تعلیل کل فتواه، حالا میگه ولو استشکال داره ولو یه اشکال داره اما تحقق مسقط درسته، تحقق این لما عرفته نه تعلیل تحقق مسقطه، تعلیل کل مسئله و تحقق مسقطه، تحقق مسقط تو این فضای جمع بین ادله. من ان التصرف الواقع باذن ذل خيار صحيح النافذ، آقا از انتوش در همین حد اثر داره که این کاری که انجام میخواد بده کار عدوانی نیست، تمام شد. و اینم کاری که انجام میده فی معرض البی قرارش میده و فی معرض البی به معنای اسقطه، پس الان دیگه حقی به نام حق ذوالخیار وجود نداره. خب حالا نکته بعدی نتیجه بگیریم، آقا چه موقع رجوع به بدل اتفاق میفته؟ تلف فی زمان الحق باشه، مجامعه با حق باشه، اما اینجا تلف و اتلاف دیگه مجامعه با حق نیست، چون همین که فی معرض البی قرار داد حق ساقط شد، بعد مبایعه اتفاق افتاد، بعد دیگه رجوع به بدل معنا نداره. ولو ذاتن یجتمع مع بقائل حق، اما با این استدلالی که ما گفتیم دیگه لا یجتمع. فالاذن و تسلط على بدله، بدل این عوض فرع و خروج عوض عن ملک المشتری حال کونهی که متعلقن للحق، این متعلق برای حق باید باشه، یعنی حینی که داره از ملک مشتری خارج میشه به ملک کسی دیگه میره هنوز حق برش سوار باشه، بعد موقع وقتی بره با رجوع به بدل بشه. اما در حالی که در اینجا به مجرد اینکه فی معرض البی قرار بگیره حق ساقط شده. فل اذن فی ما نحن فی، حالا آقا این جمله تعریض ها، فل اذن فی ما نحن فی با این استدلال من نظیر اذن المرتهن فی بیع الرهن است، لا یسقط به این اذن به تنهایی حق الرهانه، اما اگر دال دیگه کنارش قرار بگیره چی؟ ساقط میشه، کما که در ما نحن فی اگر دال دیگه کنارش قرار بگیره یجتمع مع سایر القیود، فرض کن بهش میگه که بهش میگه از بد میدم بفروشش، اما به شرط اینکه حقم ساقط نشه، اگه اینو گفت چه اشکالی داره؟ این ثمره عملی جمع شیخه، شیخ میگه ذاتن منافی با جمع با حق نیست، اما دلالتن الیوم بعد از این قصه مجامعه و یجوز الرجوع قبل البی، نعم یمکن القول. خب آقا الهونا حق باقیه، اما یمکن القول به اسقاط الحق، حالا یه دلیل دیگه بیاریم، من جهت تزمن الاذن للرضا بالعقد، آقا اگر ما بچسبیم به فذلک رضا اون موقع صرف از انتو به معنای کاشفیت از رضایته، این خودش یه دلیل جدا خسرو بیگی. خب شیخ سریع انقلت میکنه به خودش، میگه من که با فذلک رزن به معنای ارشادی و عقلایی فقطش کار ندارم، پس سایر مصادیق موجوده در روایت علی ابن رعاب چه کار کنم، چون فذلک رزن تو همون روایتی اومده که امثله تعبدیه درش اومده، یادتون هست؟ میگه خب جواب میدم به این اشکال، فان الاذن ليس بادون من رضا المشتری به تقبیل جاریه، وزنش با وزن اخف و مصادیق همراهه.
زمان شیخ
هنوز چیز نه درست شد؟ اخف خب وقت صرح فی المبسوطه نه یه جواب دیگه ای داره آقای عباس پور.
بله
نه آقا جواب دیگه ای داره. وقت صرح ده اجازه وقت صرح نه نه جوابش چی دیگه ایه ولا اعراض عنه اولا. بله نه میتونی گوش بده. بله امروز بلش کن وقت صرح فی المبسوط نه یه چیز جامعه شناختی میخواستم بهتون بگم واقعی و از آقای مطهری توی نظام حقوق زن این رو میگه. بله وقت صرح فی المبسوط به اذیت هم نکن خسرو بگی خدا یه دل و دلیله که میذارمش بعدن براتون میگم به انهو به انه اذا علم رضا البائع به وطی المشتری سقط خیاره، همین که بداند که بایع راضی است به وطی، این به معنای سقوط خیاره. میگه خب الان اگر این مطلبم جزو اخف مصادیق تصرفی که اصلا تصرفی اتفاق نیفتاده و صرفا کشف نوعی از خب اینجا از انتو به طریق اولا کشف نوعی از رضا داره و یعیده روایت السکونی فی کون العرض علی البیع التزامن بالعقد. حالا که ایطور شد حالا آقا حالا که شیخ ببین با مبنای جمع بین عبائر رسیدیم کجا؟ همون لتحقق المسقط. با مبنای فذلک رزن رسیدیم، با مبنای فذلک رزن برزخ بین عقلایی و تعبدی هم با فانه لیس بعدون و قد صرح فی المبسوط رسیدیم. یعنی هر طرف بیایم اذنه مسقطه. میگه فهذا القول لا یخلو عن قوته. باز عبارت تراکم زنونی خوندم. وقتی هر طرف میام آخرش به اینجا میرسیم پس مسقط است و سلام تمام شد. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئلتون واسه
تاییدم خود سکونی
جانم
چرا یعید گفت
ها گفت یعید به خاطر اینکه اصلا اون مثال مثال فعل خارجیه العرض علی البی، مثال مثال فعل خارجیه، مثال مثال رضایت قلبی نیست و ضابطه ای هم که درش نیست. علی ابن رعب ضابطه داره اما این که ضابطه نداره این از جمع بین عبائر استفاده میکنی.
منظور فعل خارجی بدون تصرف
ها. بله 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 العرض العرض همین بله بله همین بگه آفرین مثلا بریم بخواه بریم بریم بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئلتون با ویلا رسیدیم به مسئله اصلی. آقا بسم الله الرحمن الرحیم باید پایان انقضاء خیار ملک حاصل بشه. شیخ طوسی یحیی ابن سعید ابن سعید جامع الجامع للشرایع، یا اینکه به مجرد عقد ملک حاصل میشه لکن متزلزل میمونه تا پایان کار. آقای شیخ اعظم میگه ببینید ما باید اول بفهمیم این قول دوم اولین بار کجا به وجود اومده. این قول دوم قیل قول مشهور که پایان انقضاء خیار ملک حاصل میشه یه از این چیزایی نباشه که مثل قیچی سلمونیه فقط چخچخ صدا میده اما مونه میبره اثر عملی هم نداره. ما گول نخوریم یه بار یه بار تهش در بیاریم. میگه ظاهرن اون چه که ما به عیدی ناس الان تهش به عبارات شیخ طوسی میرسه، البته در نقل قول از ابن جنید هم نقل شده اما نه عبارات ابن جنید الیوم دستمون نیست. پس ما اینو عبارات شیخ و وقتی به عبارات شیخ نگاه میکنیم میبینیم سه مطلب داره منعکس میشه. گاهی از بعضی از عبارات شیخ منقوله که شیخ گفته مطلق ملک متوقف بر انقضاء مطلق خیاره. گاهی از عبارات شیخ برمیاد که مطلق ملک متوقف بر انقضاء خیار مشترکه، یعنی که الان تو خیارات مختص یه حرف وجود
ندارد. گاهی از عبارت شیخ برمیاد الحاق خیار مختص به خیار مشترک، یعنی فقط در خیار مختص به مشتری لزوم هست، ملک هست، اما در خیار مشترک و خیارات مختص به بایه ملک متوقف بر انقضاء خیاره. که توی قسم آخر که خیار مختص به بایه، باید سوال کنیم من نهایت المشتری چه حکمی وجود داره. شیخ میگه لذا مجموع این عبارات مستربه، پس لابد و ان نرجع الى این عبارات شیخ طائفه، شیخ طوسی. ببینیم خود شیخ طوسی چه فرموده اولین بار، و ببینیم بعد این مطلب در عمود زمان دستخوش به تغییر شده تو حرفا یا نه. چرا این کار میکنیم عباس پور؟ لمش بگو آقا. میگه اگر من ببینم خود شیخ طوسی مثلا ببینید، فرض کنید شیخ طوسی اینه تو نهایه گفته، النهایه فی مجرد الفقه و الفتوا، کتاب فقه معصوره، کتاب روایت مرسله، و ببینم توش استنباط نکرده، داره روایت نقل میکنه یا شبه روایت نقل میکنه، یا در جاهایی این گفته بلو تو خلاف، اما گفته لقوله صلی الله علیه و آله و سلم کذا، نه اینکه لما بعد دلیل عقلی یا دلیل فقهی یا دلیل اجتهادی ارائه کرده باشه. خب وزنشون با هم متفاوته. ببینیم اول یوم این یه طوری به یک مستند بی حاشیه و بی تحلیل برمیگرده که بگم وصل الیه ثم الیهم دلیل او ادله که لم یسل الینا، یا لم یسل به استحکامها الینا، یا نه واقعا یه اجتهادی بود از روز اول، که اگه اجتهاد بود قصه بررسیش جور دیگه ای خواهد بود.
ما خودمون
نه، نمیگم ما خودمون، اول اجتهاد اونا رو خلفی و حلی تا تعمیر شاید به حرف اونا رسیدیم،
اگه نشد
درست رو خواهم؟ یعنی با یک نگاه تحقیقی خلفی میریم ببینیم به کجا میرسه، هر کدومش با دیگری فرق داره ضابطه تحقیق فقهیش. پس اول یوم ما باید بریم عبارت از کجا آمده است، مفهوم آقا؟ حالا بریم تو عبارت. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئلتون المشهور ان المبیع یملک بالعقد، مبیع با عقد مملوک واقع میشه، تمام. و اثر الخیار تزلزل الملک بسبب القدرت على رفع سبب الملک. پس خیار چیست؟ سبب تزلزل ملکه، نه اینکه ملک حاصل نشده. یعنی در واقع شکل قصه اینطوریه، وقتی ما یه بایع داریم، یه مشتری داریم، عوض آمده اینجا، در واقع یه الان ملک این آدمه، اما بایع ارتباط با این داره. این میشه قول مشهور. تو قول شیخ چجوریه؟ اینجا یه چیزی داریم، اینجا هم یه چیزی داریم، بایه به این ارتباطی داره، این ملک اینه. اینم مشتری ارتباطی داره، اما این ملک اینه. خدشینش بالعکس میشه. خب فالخیارو حق لصاحب الخیار، اما فی ملک الاخر، برام بر مبنای مشهور. من یه علقه‌ای دارم با اموال کس دیگری، تمام. و حقا این قول اول به پایان رسید، اما حقا المحققو، محقق حلی 676 و جماعتون دیگه، تمام تلامیز محقق حلی تا شهید ثانی و تا همه نقل کرده عن الشیخ، شیخ طوسی، و حكى توقف الملک بعد العقد على انقضاء الخيار، تمام، به صورت کلی نقل شده. و اطلاقه، این نظریه اگه به این شکلی که اینا نقل کردن باشه، یشمل الخيار المختص بالمشتری فضلا عن البایع فضلا عن المشترک. ببین این که مشتریو میگه، چون الان معبیرون گفتم اسوء فروز خیاره مختص به مشتریه، چون نقل مخیار مختص بایه هم شده، نقل مشترک هم شده.
از محقق روایت عن الشیخ نکرده دیگه،
گفته
وحیده
جانم؟
اینجا میگه که حکا عن شیخ
محقق فقط قیله گفت. که مربوط معلومه که مال شیخه، یعنی ما بیرو میدونیم. باشه دیگه، الان منظور اینه دیگه، الان ما که عبارت معصوم بررسی خونه میکنیم میدونیم کیو داره میگه اینطوری.
ظاهرا تو مختصرش اینجوری، تو شرحش اینجوری نیست.
و صرح فی التحریر، جناب علامه تصریح کرد. آقا ببین این اطلاقو به چه معنا شد؟ بس ببین اگر این عبارت نقل شده باشه، این عبارت مطلق خیارات در مقابل عبارت‌های بعدی که از شهید اول میاریم، یه عبارت فقط خیار مشترک میگیره، یه عبارت خیار مختص به بایع هم میگیره. اما اسوء فروزی که بالخصوص نقل شده خیار مختص به مشتریه، که البته این عبارت به اطلاقی شامل او هم میشود. و صرح جناب علامه حلی فی التحریر به شموله، شمول این نظریه لذلك خیار مختص به مشتری، یعنی شیخ مطلقا گفته که برای همه خیارات تا اتمام پیدا نکنن ملک حاصل نمیشه. جانه ان المبیع یملک بالعقد، بعدن میگیم، بعدن میگیم. نه آخر کار، آخر کار از عبارات، از اطلاق عبارات دست بر میداریم میشه مبیع. میگم چون آخر کار از اطلاق عبارات دست بر میداریم، اون چه که متیقن میشه به مشهور نسبت داد مبیعه. الان یه شاهد الان میاد، لکن نشهیده،
یعنی علامه در تحریر گفته که
مطلق،
شیخ گفته مطلق.
نه این نظریه، این نظریه که منسوب به قائل مطلق است،
چون میگه ضمیرش همون وسط رفع تحریر به شمول این اطلاق
لذلك
خیار مختص را،
خیار مختص من البته شموله یه زدم به اصل نظریه توقف ملک.
همون منظوره که نباید بخوره زارن، یعنی ما گفتیم اطلاق شامل این میشه، یه نفر هم از تصریح کرده که اطلاق شامل ها، یک ریار داریم تو این حرف. کیه تحریر؟
در قبول خامو تحریر که نگفته اطلاق،
نه تحریر گفته اطلاق کلامش،
نه گفته. خب معلومه عبارت تحریر چیه، تحریر نظریه رو گفته، گفته بله گفته قائل به نظریه عام، گفته این نظریه عامه
به صراحت.
آره اصلا حد وسط آورده، وقتی حد وسط آورده حد وسط خیاره، تزلزلی که الجایی من قبل الخيار، حد وسط عامه. لكن الشهيد في الدروس قال، شهيد اول در دروس این چنین فهمود، قال في تملكه. ببین آقا رفتیم رو مبیع دوباره ها، از اطلاق خارج شدیم. چی عادل؟
میگم
همین
شرایط مختصر
معاقب بوده
بیدهش شیخ
نه اسنه ورد، قبول دارم اما معلومه چی گفته. ببین الان میریم جلوتر میبینیم، اصلا این که شمس فی رابعت النار، اصلا من میگم که قیله به اصالت الوجود، خب شما میگید اصالت الوجود عفو شیخ اشراخو نیست، همه میدونن چیه. میدونم اما فعلا علامه هو المشهور داریم میریم دیگه،
بله
این خب این میشه تحقیقی که شیخ میخواد شروع کنه، اما فعلا علامه هو المشهور تاریخ علم برو معلومه کیه.
فقط من علیه الخيار متزلزله
جانا،
فقط من علیه
فعلا اینا میگن نه مطلق، فعلا مطلق، یک گام مطلق رو نقد کردیم، حالا میخوایم گام دو بگیم. قال شهید اول فی الدروس فی تملک المبیع، فقط مبیع ها، سمن دیگه نه، بالعقد او تملک المبیع بعد الخيار، اونم تازه بعد الخيار به معنی الکشف او النقل. کشف معلومه چیه؟ یعنی کاشف به عمل بود که اما اول ملک، این برزخه، به معنی الکشف آخرش نه حرف او نیست کاملا، شبیه به حرف ما ها، فقط ما به شرط متأخر کشف میکنیم که ملک از زمان عقد حاصل شده. ثمرش کجا در میاد آقای اشرفی؟ تو نماعات. نماعات علی سبیل الکشف معلوم شد عروض اول ملک حاصل بوده مال منه، اما بنابر نقل پایان انقضاء خیار ملک حاصل میکنه، پس تو این دوره نماعاتش هم مال مالک اول باید باشه. خلاف خب آقا پس سه قول شده، تملک المبی بالعقد او بعد الخيار به معنی الکشف او النقص، قوله خلاف ماخذ الخلاف این است. خب میذارم فردا و صلی الله علی محمد و آل محمد.
همین چیزی
بگیم.
خیالیت شباب و یعود
امتحان قرآن هم داری؟ میشه شما عرب تر بدیم مصاحبه را مثلا ست هفت بدیم؟
هفتی سلمانی مصاحبه
نه چون من دو تا درس هم
مازه میخواه نیم
کنم پنش تا هست بدیم
وایستاده این؟
اون موقع
جانبه من کسا باشه نشه به من